تجدید در فرج آقا امام زمان سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هدیه به پیشگاه مقدس منبر صاحب الزمان. صلوات دیگری ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث پایانی ما در باب عدالت فراگیر در حکومت مهدوی و تمدن مهدوی بود. عدل و عدالت و عدل گستری یکی از مفاهیم اساسی و کلیدواژه های مهم در اندیشه مهدویت هست، تا اونجا که اگر مفهوم عدل و عدالت رو از اندیشه مهدویت حذف بکنیم، تمامی ارکان این اندیشه متزلزل میشه و چیز قابل توجهی از جذبه بی‌نظیر اون که عقل و دل هر انسان آزاده ای و هر مستضعف و ستم کشیده ای رو مجذوب خودش کرده باقی نمیمونه. طبیعتا همه ما هم مهمترین ویژگی که برای ظهور حضرت سراغ داریم و بر میشمریم همین جنبه عدل و عدالت است. البته در باب عدل و عدالت بحث های زیادی میتوان مطرح کرد که ما چون بنامون بر این نیست که بحث خیلی طولانی باشد و انشاءالله این جلسه هم بنا داریم که بحث رو ختم بکنیم، لذا از خیلی هاش ما عبور میکنیم. به طور مثال حالا من فقط اشاره بخوام کرده باشم، فرض کنید این که آیا عدل و عدالت اینا یکی هستند؟ آیا می شود که بینشون فرق گذاشت، بین عدل و عدالت؟ که مثلا عدل بگیم اصل مفهوم عدل است و عدالت در مقام به کارگیری آن. حالا بعضی اینطور مطرح کردن. یا فرق میان عدل و قسط که در روایت هم دارد که یملع الارض عدلا و قسطا. خب چرا هر دو آمده اینجا؟ عدل و قسط از اون مفاهیمی هستند، از اون کلماتی هستند که اگر جدای از هم دیگر به کار بروند معمولا هم معنا هستند، اما اگر کنار هم به کار بروند معناشون تفاوت میکنه با هم دیگه. فرض کنید مثل فقیر و مسکین. فقیر و مسکین اگر جداگانه به کار ببرید شما میگید آقا میخوام به فقیر کمکی کرده باشم، یه بار دیگر بگید آقا میخوام به یک مسکینی کمکی کرده باشم، تقریبا به یک معنا به کار میبرید. اما اگر کنار هم به کار رفت، مثلا شما میخواد چند گروه رو نام ببرید، میگید آقا یک گروه گروه فقرا، گروه دوم گروه مساکین، گروه سوم گروه ایتام، مثلا کسایی که نیازمند کمک هستن. خب اینجا دیگه فقیر و مسکین باید دقت بشه در معناشون که تفاوت اندکی با هم دیگه دارن. بالاخره مسکنت به معنای زمینگیری، یعنی یک نوع عرض محضرتون که خاک نشینی و دیگه بیچارگی خیلی زیاد. ممکنه کسی فقیر باشه اما اونطور بیچاره نباشد. مسکین یک نوع بیچارگی در حقیقت گرفتارش هست که سطح بالاتریست بگیم که نسبت به فقیر از حیث اون گرفتاری و زمینگیری و عرض محضرتون که بیچارگی درش هستش، یا کلماتی از این قبیل که حالا به اصطلاح ما میگیم اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. وقتی که از هم دیگه جدا بشن یکی میشن، وقتی کنار هم قرار بگیرن دوتا میشن. عرض محضرتون که از هم جدا میشن، نه تعبیریست، وقتی دوتا کلمه از هم جدای از هم به کار برن به یک معنا به کار میرن. اما وقتی کنار هم به کار برن نشون میده گوینده دقت داشته که هر دو رو بخواد بگه، مخصوصا اگر گوینده یه گوینده حکیمی باشد. آخه یه کسی فقط میخواد با الفاظ بازی کرده باشه، حالا هی کلمات رو بگه، یه وقت هست نه، گوینده حکیم دقیقه، میخواد کلمات رو به دقت به کار ببره، لذا از به کار بردن این کلمات نمیخواسته با الفاظ بازی بکنه، معنای خاص مد نظرش بوده. در قرآن کریم هم داریم که عدل و قسط به هر حال به کار رفته است. در تفاوت اینها گفته شده است که عدل و قسط فرقشون این است که عدل بیشتر به جنبه فردی نظر دارد و قسط بیشتر به جنبه اجتماعی نظر دارد. یعنی عدل اجتماعی رو ازش تعبیر می شود به قسط. عدل فردی یعنی این که یک انسانی خودش در زندگی شخصی خودش رفتار درستی داشته باشه، همین که اوامر الهی رو انجام بده، از نواهی الهی پرهیز بکنه، واجبها رو انجام بده، حرامها رو ترک بکنه، این انسان عادل است. وقتی شما میگید امام جماعت باید عادل باشه، یعنی همین، یعنی واجباتش رو انجام میده، از امور حرام هم پرهیز میکنه، این میشه عادل. خب اما وقتی از عدل اجتماعی سخن میگویید، یعنی اینکه نسبت به دیگران چگونه رفتار میکنه، در تعامل با دیگران عدالت رو رعایت بکنه، حقی رو از کسی ضایع نکنه، و اینکه مهمتر از اون که هر کسی رو در جایگاه خودش قرار بده و در جایگاه خودش با او برخورد بکنه، آن یعنی جنبه اجتماعی پیدا میکند. من برای فقط مثال زده باشم، فرض بفرمایید که شما میگید شاهد باید عادل باشه. شاهد باید عادل باشه یعنی چی؟ یعنی این که این شخص به خودی خود انسان دروغگوی نیست، انسان منحرفی نیستش، اهل نماز، اهل روزه است، پرهیز میکند از غیبت، از تهمت، از دروغ، از شرب خمر و کارهای حرام، میشه عادل. شما میگید این شخص میتواند شاهد باشد، شاهد عادلی است، در زندگی فردی خودش آدم منظمیه، همه چیز خوب رعایت میکنه. اما از اون سو مثلا میگویید که مردی که میخواهد دو همسر داشته باشد باید میان همسران خودش عدالت را رعایت بکنه، نسبت به همسرانش عادل باشد. ممکنه این شخص به لحاظ فردی و شخصی تارک الصلاته، یعنی نماز نمیخونه، شارب الخمره، یعنی مشروب میخوره، عرض مقدارتون که اینجور اصلا هیچیش سجاش نیست، اصلا که به هیچ دینی پایبند نباشد، اصلا یه آدم منحرف کذاییه. خب اما در این حال نسبت به همسرانش عدالت رو رعایت میکنه، این نیست که فرق بگذارد، یکی رو بر دیگری ترجیح میده. اگر عدالت رو رعایت بکنه نسبت به همسرانش، ما میگیم در این صورت جائز است که او دو همسر داشته باشه. خب یعنی مردی که میخواد تعدد زوجات داشته باشه باید که عدالت رو بین اینا رعایت کند دیگه. ما میگیم این آدم در برخورد با همسرانش عادله، در اینی که به خودی خود انسان عادلی نیست، ولی تو این کار لاغنگه ها این قسمت رو دیگه من رعایت میکنم، اصلا خواهد این که تو این کار مواظبت میکنم. عرض من واضح هست یا نه؟ خیلی. پس ما در حقیقت در اینجا عدالت رو که میگیم، در روایت هم دارد که یملع الله بهی یا یملع، حالا یا خداوند به وسیله او پر میکند یا خودش این کار رو میکند بالاخره به اذن الهی و خواست الهی. هان یملع الله بهی هان الارض قسطن و عدلا، هم قسط و هم عدل، یعنی هم عدالت به صورت اجتماعی نسبت به دیگران، نسبت به جامعه، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت اجتماعی، و هم عدالت در زندگی فردی افراد. افراد به خودی خود هم افراد خوبی میشن، تو زندگی فردیشون هم افراد مواظب و اهل رعایت و اهل صلاح و اهل تقوا هستن. این میشه قسط و عدل، هم به صورت اجتماعی و هم به صورت فردی، در هر دو عرصه اینها رعایت میکنن. خب امام زمان عادل است، حکومتش حکومت عدل است. چرا؟ اولا خود امام زمان که در جایگاه حکومت قرار میگیرد، نسب او به اینجا در این جایگاه عادلانه بوده، نسب شایسته ای بوده. ایشان لیاقت این رو داشته است که در چنین مقامی قرار بگیره، یعنی در مقام حاکم کره زمین. حالا ان شاء الله بهش بیارن دیگه، وقتی بهش بیارن ایشون در جایگاه حاکم کره زمین قرار میگیره. پس اصل قرار گرفتن این شخص در این جایگاه عادلانه بوده، برای همین ما بهشون میگیم امام عادل. داخل پرانتز عرض بکنم که این تعبیر امام عادل که در روایات ما هستش و هم شامل پیامبر خدا میشه، هم شامل 12 امام، هم نایبان خاص اونها و هم نایبان عام اونها که همون فقها باشن. اینجا تعبیر از امام عادل یعنی همین، یعنی کسی که قرار گرفتنش در این جایگاه عادلانه بوده. مثلا فقیه اگر دارای یک شرایط ویژه‌ای باشد، بر اساس اون شرایطی که دارد که عدالت باشد و سایر شروط، این آدم در زمان غیبت امام زمان، ما یه غیبت داریم یعنی همین بدگویی پشت سر، یه غیبت داریم که معنی هم غایب بودن است. حالا ما تا غیبت نمیگیم دیگه، جوری میشه هم غیبت میگیم. اصلاً که در تقدیر در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریم، اداره امور امت به فقیهی با اون شرایط جامع شرایط که حالا خودتون میدونید به او سپرده شده است، و لذا این فقیه میشه امام عادل در اصل غیبت. چرا امام عادل؟ چون نسبش در این جایگاه عادلانه بوده است. خب این پس یک عدل. عدل دومی که درباره امام زمان مطرح هست این است که ایشان خودش در زندگی فردی خودش هم اوامر الهی رو رعایت میکنه، واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه. البته درباره امام زمان که بالاتر از این حرف هست، حتی ترک اولا هم نمی کند، یعنی کاری که شایسته نباشد رو هم انجام نمیده. در هر زمان و مکانی بهترین کار ممکن را انجام میدهد. خب پس امام زمان به معنای دوم هم کلمه عدل درش برش صدق میکنه. اون چی بود آقا؟ عدل فردی، یعنی به لحاظ شخصی هم شخص عادلی است در زندگی شخصی خودش. اما بریم سراغ معنای سوم. معنای سوم کجاست؟ اونجایی که حالا ایشان میخواد حکومت بکنه، در حکومتگری خودش هم از خودتون که عادلانه برخورد میکنه، یعنی هر چیز رو در جای خودش قرار میده، هر شخصی رو در جایگاه خودش قرار میده، هر سخنی که از او صادر میشه بجاست، هر اقدامی که انجام میدهد بجاست، سکوتش، تکلمش، قعودش، قیامش، حرکتش، توقفش، آن انتخابش، عدم انتخابش، رضایتش، عدم رضایتش، همه چیز بجاست، همه چیز بجاست. در قبال چی؟ در قبال جامعه. پس امام زمان عدل دربارش در سه جایگاه مطرح شد: نسب او عادلانه است، شخصا شخص عادلی است، به لحاظ اجتماعی هم عادلانه تعامل می کند. خب چنین شخصی لایق این هست که عدالت گستری جهانی رو رهبری بکنه، میشه جایگاه چهارم. بشود عدل گستر جهانی. خب ما به امام زمان میگیم مصلح کل، اصلاح کننده جهانی، مصلح کل، کل هستی رو اصلاح میکنه، کل جهان اصلاح میکنه، لااقل جهان بشری رو اصلاح میکنه. اینجا اصلاح به همین معناست، یعنی عدل رو جاری میکنه در همه ارکان زندگی، زندگی بشر، هر چیز جای خودش قرار میگیره. وقتی هر چیز جای خودش قرار گرفت میشه اصلاح، صلاح ایجاد میشه. در مقابل صلاح چی آقا؟ صلاح با صاد، فساد. اگر چیزی در جای خودش قرار نگرفته باشه این فساد حاصل شده. پس به این معنا عدل و ظلم اینا ارسان خواهدتون که ما میگیم مصداقن یکی میشون، اصطلاحا بهشون میگیم مساوق. یه مساوی داریم یه مساوق. مساوی جاییست که مفهومشون هم یکیه، مساوق یعنی که مفهومشون یکی نیست اما مصداقن یکیه. دقت میکنی شرط کنم؟ عدل میشه مساوق صلاح، ظلم میشه مساوق فساد. اصلاح میکند یعنی چی آقا؟ یعنی عدل رو جاری میکنه و اجرا میکنه. اگر کسی افساد بکند مفسد باشد، یعنی ظلم میکنه، ظلم رو جاری میکنه. به این معنا مفسد فی الارض کیه؟ مفسد فی الارض یعنی کسی که ظلم رو در زمین گسترش میده و به اجرا در میاره. خب الان ما ها مفسد فی الارض هستیم. گفتش که حالا که تکلیف روشن شد دیگه پاشیم بریم دیگه. بله خدا شکر. بحث مبارکه دیگه. ما البته شاید ان شاء الله مفسد فی الارض نباشیم، ولی هر کدوم توی قسمت کوچیکی از ارض یه کارهایی داریم میکنیم که خیلی هم معلوم نیست که کارهای خوبی باشه. بگذاریم به هر حال. خب پس اینم من امام زمان که مصلح کل است، یعنی صلاح رو و عدل رو در همه چیز جاری میکنه و اون چون سه معنای از عدل بر او تطبیق میشه، معنای چهارم هم که اجرای عدالت و جاری ساختن عدالت در همه زندگی باشه، از او بر میاد، از او بر میاد. کسی خودش عدالت نداشته باشه طبیعتا نمیتواند این گونه باشد. پس این عدالتی که درباره امام زمان گفته میشود به این معنا هست و این معنا ازش اراده می شود. خب حالا عرض محضر مبارکتون که قبل از ظهور امام زمان چطور هستش؟ کما ملعت ظلمن و جورا، ظلم و جور به قرینه مقابله، ظلم در مقابل عدل، جور در مقابل قسط. ها؟ جور به معنای همون ظلم اجتماعیه، ظلم اجتماعی هستش. خب ظلم یه معنایی که از ظلم در ذهن ما هست این است که ستم روا داشتن به انسانهای دیگر، انسانهای دیگر رو انسان بهشون توهین کنه، مورد ضرب و شتم قرار بده، شخص بیگناهی رو به قتل برساند، حقوق فردی و اجتماعی مردم رو و دیگران رو نادیده بگیره و اموری از این قبیل، ما به اینا میگیم ظلم. لکن این فقط یه قسم از ظلمه. ظلم در سه شعبه میتونه جاری بشه: ظلم به خود، ظلم به دیگران و ظلم به خدا. شما در دعا نمیخونید ظلمت نفسی، به خودم ظلم کردم، ظلمت نفسی، و ظلم به خود میشه. ظلم به خود چی آقا؟ ظلم به خود همین است که شما یه کاری انجام بدهی که از رشد و تعالی و کمال باز بمانی، جهنمی بشی. به خودت ظلم کردی، خودتو نابود کردی، از بین بردی، ظلم کردی به خودت دیگه. شما چطور در امور مادی این ظلم رو احساس میکنید؟ ها؟ فهمید که غذای خوشمزه ای هست اینجا، حالا علافر درز میکنم که تصور بفهمید، از مسترسون یه غذای خوشمزه ای هست اینجا، شما باید بری غذا رو بخوری، بعد میگه ولش کن برم جای کاری دارم، بعد میگه ظلم بدی به خودم کردم، این غذا رو از دست دادم. خب تو امور مادی مثلا، یا یه موقعیت کاری، یه موقعیت چه میدونم درسی، یه موقعیت خاصی ایجاد میشه، شما از اون موقعیت استفاده نمیکنی، به خودم ظلم کردم، خودم محروم کردم از اون موقعیتی که برام چی وجود داشت. خب مهمتر از این اون جنبه های معنوی رشد و کمال و تعالی معنوی هست و رسیدن به سعادت ابدی که انسان به خودش ظلم بکنه. بعضی از شماها یا بگیم اکثرتون جوان هستید، حالا هم که ازدواج کردید، نه ولی اشاره در آستانه ازدواجید طی 100 سال آینده، عرض محضر مبارکتون بر تقدیر. اگر کسی همسر مناسبی برای خودش انتخاب نکند، این به خودش ظلم کرده. دیروز یه آقای خیلی اصرار داشت، آقای استخاره بر من بکنه، گفتم آقا من مدت دیگه برای کسی استخاره نمی کنم، خیلی سخت استخارم، مثلا استخاره نمی کنم. اینها اصرار در اصرار فلان، آقا جا مهمه فلان، گفتم آقا من اصلا متعلق استخاره خیلی کار ندارم، استخاره با آقا میخوام خانومم طلاق بدم. شما گفتم دیگه بچه هم من داد. نگفته بودی شاید یه خورده بودی نا. گفتم چطور؟ گفت دیگه بسه دیگه. گفتم یعنی چی بسه؟ چند وقته؟ گفت 25 سال با هم زندگی کردیم، بسه دیگه. دارن دلش زده بود از اون خرد. آقا دیگه تو 25 سال تحمل کردی، یه چند وقت بیشتر نمون، اونم برو دیگه. گفت نه یه روزم یه روزه، حالا خیلی ظاهرم حسابایی کرده بود و فکرایی کرده بود. به هر تقدیر مراد گفتم نه من استخاره نمی کنم برای شما، برو بساز. بعد گفت پس لاقل یادم بده خودم استخاره کنم. گفتم تو مثل که اصرار داری به طلاق، به استخارم بهانه است. حالا به هر تقدیر مراد این که به هر حال این کسی که همسر مناسب بر خودش انتخاب نمی کنه، این ظلم کرده در حق خودش. خب و اون کسی که اگر همسر مناسبی دارد بی خودی بهانه گیری می کنه، از محضرتون که قدر ناشناسی می کنه، او رو از دست بدهد، اینم به خودی ظلم کرده. حالا این همسر رو گفتم، در سایر عمرم همینطور. انسان دوستی دارد، دوست خوبی هستش. حال اگر کسی هست مناسبه برای ما با دوست بشویم، رفاقتی با او برقرار بکنیم، ما این کارو نکنیم، خب خودمون ظلم کردیم. یا اگر دوست خوبی داریم رو از دست بدیم، حال فرض بفرمایید که یه زمینه‌ای هست، شما فرض کنید همین مثلا مؤسسه‌ای که عضو هستید، میگه زمینه ایست برای رشد شخصیتی ما، خب من خودم از این محروم بکنم، خب به خودم ظلم کردم، به خودم ظلم کردم که خودم از اینجا چی ها محروم کردم. حالا محروم کردم حدوثاً یا بقاءاً، یا اینکه حدوثاً یعنی که اصلاً نیام، بقاءاً هم اینکه اگر آمدم رها بکنم بی خودی، بی دلیل، بی جهت رها بکنم و برم، خب خودم محروم کردم. و هاکذا در امور درسی هم همینطور، یا استاد خوبی که شما پیدا کردید، شما محضر مبارکتون که خدا رحمت فرد مرحوم آیت الله بهجت رو، ایشون که از دنیا رفته بودن، من خیلی حالا چی نبودم دیگه، حالا خیلی بیتابی میکردم و گریه میکردم و اینها و فلان، از ما شما خیلی دیگه، شما اقوام نزدیک تمن دنیا رفته بود، اینقدر گریه نمیکردید برای آقای بهجت. مثلا شما پیداست که خوب به جهت معنوی و عرفانی با ایشون ارتباطش کنم، به هیچ وجه من اصلا توی وادیا نیستم، ولی استاد خوب بود. حالا گریه میکنم استاد خوب دیگه کجا گیرم بیارم، جهت علمی شو من کار دارم، استاد خوب بود، حالا استاد دیگه خوبی دیگه کجا گیر بیارم. به هر تقدیر منظور این هستش که انسان خوب یه استاد خوبی دارد، ها، یا یه شاگرد خوبی هم دارد، بارش هم مثلا باشد، مثل علامه طباطبایی که در رحلت شهید مطهری بیتابی میکرد، آقای نقل میکرد که علامه طباطبایی در تشییع جنازه شهید مطهری که می آمد اونقدر بیتاب بود که اصلا قدرت نداشت، یعنی همطور گریه می کرد و زار می زد و پشت این جمعیت حرکت می کرد، گفت زمین می خورد و بعد کمکش که بلند می شد، اصلا یک حال عجیبی که این استاد در درگذشت شاگردش اینطور بیتابی می کنه، بیتابی می کنه که یه همچون شاگردی رو از دست داده. مثلا حالا اینا همین امور است دیگه. خب انسان خودش دستی دستی خودشو محروم بکنه از یه شرایط خوبی که براش فراهم هست، با بهانه گیری ها، با منفی بافی ها، با بفرمایید که قدر ناشناسی ها، انسان خودشو از یه شرایط خوب نظلم دیگه. ما اینا رو متوجه میشیم. حالا از اینها مهمتر همین است که ما مرتکب گناه بشیم، خب خودمون از اون سعادت ابدی داریم محروم میکنیم، از اون جایگاه‌های بالا داریم محروم میکنیم، اون چرا که باید به وظایف شرعیمون عمل نکنیم، خب داریم به خودمون ظلم میکنیم. این که قرآن دارد که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، یعنی همین اگر کار خوبی انجام بدهید برای خودتون انجام دادید، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر کار خوبی انجام بدید برای خودتون انجام بدید، منتی بر کسی ندارید، و ان اسعتم فلها، اگر بدی هم بکنید باز نصیب خودتون میشه، فکر نکنید دارید به دیگران بدی میکنید، در اصل دارید به خودتون بدی میکنید. خب پس این ظلم به خود، ظلم به دیگران که خب واضحه، اون که دیگه میفهمیم دیگه، این که حقوق دیگران رو ضایع بکنیم و مثلا توهین بهشون بکنیم و فرض بفرمایید که اونا رو مورد آزار و اذیت قرار بدیم و کتک بزنیم یا حتی خدا نکرده مثلا شخصی رو بکشیم، اینا همه ظلم به دیگران میشد. اینا حالا شاید خیلی پیچیده نباشد، اصلا خاطر چون که گرچه در مصادیق دقیق و ریزی دارد که انسان گاهی غفلت میکنه، ولی بالاخره و ظلم به خدا چیه؟ ظلم به خدا همین است که خدایی که ما رو آفریده، پس خالق ماست، خب رب و پروردگار ماست، ما رو پرورش میده و رشد میده، منعم ماست، نعمت به ما میده، رازق ماست، روزی به ما میده، ما همه چیز از خداست دیگه. حالا همین خدا رو ما بفرمایید که احترامش رو نگه نداریم، دستورات او رو انجام ندیم، اوامر او رو انجام ندیم، اصلا حساس به حق الله رو رعایت نکنیم، خب این ظلم به خدا میشه، ظلم به خدا میشه. بعضی از ظلم ها چند جانبی است، مثلا فرض بفرمایید که ظلم به دیگران، همزمان شما هم داری به دیگری ظلم میکنی، هم به خودت ظلم میکنی که خودت رو در جهنم میکنی، هم به خدا ظلم میکنی که معصیت الهیه دیگه، از اون خاطرتون که این حساب میشه که ظلم به خدا هم حساب میشه. به هر تقدیر منظور میخوام بگم ظلم دارای ابعادیست، ابعادیست، فقط در یک جهت نیست، در ابعاد مختلف اینجا مطرح هست. لذا پس در همین ابعاد سگانه الهی، شخصی و اجتماعی بگیم که این ظلم فراگیر می شود در تا پیش از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد حضرت میان و این رو جایگزین می کنند با عدل. روایات فراوانی ما داریم که در اینها ظلم بیان شده، از مصادیق ظلم در آخر الزمان بیان شده که پاره ای از ناهنجاری ها و نابسامانی ها تا پیش از ظهور حضرت رو بیان کردن. از جمله یه روایتی هست در روضه کافی آمده، حدیث هفتم، میدن که کتاب الکافی که جناب کلینی نوشته سه قسمت دارد: اصول کافی، فروع کافی و روضه کافی. اصول کافی بیشتر بحثای عقائدی و اینجور مسائل هستش، عقیدتی و اصول دین و اینجور امور هستش. فروع کافی روایاتی است که مربوط به احکام شرعی میشه. روزه کافی هم که اون قسمت آخرش هستش، مثلا اگه 7 جلد باشه میشه جلد 7 یه جلد مثلا، عرضم خدمتتون که اونم روایات متفرقه و تو ابواب مختلف هست. در اون روزه کافی این روایت آمده است که این روایت چند صفحه است، من بر ذهنم بود که بیارم متنشو بخونم بر شما، بعد خیلی طول میکشه روایت چند صفحه هستش، ولی به هر تقدیر توی اون روایت 120 علامت برای هنگامه ظهور ذکر شده است، از علائمی که رخ میده که عموما شرایط اجتماعی است، نابسامانی ها و ناهنجاری ها و انحرافات و اعوجاجاتی که در پیش از ظهور امام زمان رخ میده. حالا گذشته از اون روایات، روایات دیگری هم داریم. مثلا فرض بفرمایید که در روایات داریم که اسلام و ایمان غریب می شود همانطور که در ابتدا غریب بود، یا مساجد از نظر ظاهری آباد ولی از نظر هدایت خراب هستند، یا در روایت دیگری هست که انسان دین خود را می فروشد به گونه ای که ممکن است صبح مؤمن باشد و عصر کافر شود، یا عصر مؤمن باشد و صبح کافر گردد. یعنی اصلا به راحتی افراد دین خودشون از دست میدن به مبلغ اندک. جو عمومی و حاکم جو کفر و بیدینی است به گونه ای که حتی بعضی از مؤمنان را نیز متزلزل کرده و به کفر دعوت میکند. ملتهای دیگر از ادیان خود گمراه میشوند. هر کس که پرچم گمراهی بلند کند هوادارانی خواهد یافت. شما تو همین فضای مجازی ببینید صفحاتی که افراد باز میکنن، هر چه اون صفحه یا اون بفرم که اون بالاخره کانالی که دارد یا حالا با اون زمینه که دارد، فضایی که ایجاد میکنه، هر چه ناجورتر، زشتر، بدتر، مشتریهاش هم بیشتر. ولی اون که دعوت به خدا بکنن معلومه خیلی زیاد مشتری داشته باشن. اینا بعضی افراد هم هستن که حالا از یه طرف حالا حزب الله ان، از اونورم بالاخره گرایش‌های دیگه هم دارن، گاهی مثلا میره عضو بعضی از این کانال‌ها یا اینا مجموعه میشد که میگه حالا تعداد پیروان این و هواداران این زیاد بشه، ولی خب هیچ وقتم سر بهش نمیزنه، همش تو کانال‌های دیگه سرش رو که هم احساس تکلیف کردم که عملاً تأثیری هم نداشته. بر تقدیر با عقاید اسلامی حتی ایمان به خدا به طور علنی برخورد می شود. شنیدن حقایق قرآن بر مردم سنگین است، اما شنیدن باطل آسان است. حقایق رو که بگید سختشونه، اما حرفای باطل رو که بزنید خوب استقبال می کنن. مردم نسبت به وقت نماز بی‌اعتنا می شوند. بدعتها ظاهر و زیاد می شود. حلال حرام می شود و حرام حلال، و همینطور روایاتی که الان که خوندم از چند روایت بودش که ترجمه هاشو خدمتتون عرض کردم، همینطور روایاتی که میاد و شرایط رو ذکر می کنه، اینا همه مصادیق ظلم هایی است که در بفرمایید ظلمی است که در آخر الزمان اینها رواج پیدا می کنه و زیاد می شود. یه تذکری عرض بکنم، و اون که میگن آه این رد که کما ملعت ظلمن و جورا، یعنی امام زمان نمیاد تا مگر تا زمانی که همه ظالم بشن، همه بد بشن، همه منحرف بشن. ملعت، ملعت یعنی پر بشه، ملیع بشه، یعنی پر پر بشه، پر پر بشه. خب پس یعنی امام زمان آمدنش متوقفه بر این است که همه بد بشن، کسی خوبی باقی چی نماند. پس اگر ما ها خوب باشیم در واقع سبب شدیم که امام زمان دیرتر بیاد، ما هم بریم بد بشیم قربتن الله، فرقی که امام زمان تشریف بیارن که اسم خاطر که بگه آقا ما هم دیگه، دیگه منم دیگه آخریش بودم که دیگه منم بد شدم دیگه، پس بیا دیگه حالا دیگه اسم خاطر دیگه حالا میتونی بیای. ها نه، این برداشت نادرسته به جهات مختلف. قبلا هم یه اشاره کرده بودیم شاید در جهات در جلسات نخستی، لکن حالا ناظر به این روایت هم بخوایم عرض کنیم، روایت نمیگد کما ملعت ظالما و جائرا، می کما ملعت ظلما و جورا. ببینید یه وقت است که شما توی اتاق نشستید، یه نفر آدم سیگار میکشه و با این سیگار کشیدن که این سیگار پشتم دود میکنه کل این اتاق رو پر دود میکنه. این معنیش نیست که هر کسی توی اتاق سیگاریه که یه نفره، اما همین یه نفر یه جوری این ظلم رو انجام، یعنی سیگار کشیده است و این دود پراکنی کرده که بفرمایید که کل اتاق پر دود شده. ها اینجا اگر ما گفتیم این اتاق پر از دود سیگار شده، معناش این نیست این اتاق پر از آدم سیگاری شده. نه، آدم سیگاری یه نفر بوده، اما همون یه نفر کافی بوده است که عرض محضرتون که برای اینکه کل این اتاق پر از دود سیگار بشه. اینجا هم همینطوره، لازم نیستش که همه انسان‌های روی کره زمین ظالم و جائر بشوند، نه، اما همون تعدادی که البته طبیعتا تعدادشون هم زیاد دیگه کم نیست، همون تعداد زیادی که ظلم و جور رو مرتکب میشن اینقدر اینو گسترش میدن که دیگه انسان احساس کنه در همه اقطار زمین، در همه جای زمین، در همه نقاط کره زمین، حتی اون کشورهایی که به نام کشور اسلامی شناخته میشن، حتی اون جایی که مثلا مردم تلاش کردن حکومت اسلامی هم تشکیل بدن، همون جا هم ظلم در رخ میده. نه یعنی انسان پاک و خوب پیدا نمیشه، انسان عادل پیدا نمیشه، نه، ولیکن ظلم همه جا رو فرا میگیره، گسترش پیدا میکنه، همه جا حضور دارد. اصلا خط میگه پس روایت هم اینطور میگه کما ملعت ظلمن و جورا، نمیگه کما ملعت ظالمن و جائرا، نه اینطور نیست. شاهدش هم چیز دیگه هست و اون که اوائل هم شد اوائل این بحث هم خیلیتون گفته بودیم جلسات نخستین که خب همینی که در هنگام ظهور امام زمان 313 نفر پیدا میشن که اینا از پاکترین انسانهای طول تاریخن، پس نشون میده که اینطور نیست که همه ظالم باشن، نه تنها همه ظالم نمیشن که هیچی، تازه از جمله بهترین انسانهای طول تاریخ بشر در اون زمان پیدا میشن و تازه عرض کردیم اینا تازه فرماندهان هستن که حالا احتمالا شما هست و به چند تایی دیگر بشفرید بین خودتونی تقسیم کار انجام بشه. شجا آبن شون قبول نمی کنه ظاهرن، چقدر شما خجالتی هستی، توازو نه امینه دیگه. از دیگه این 313 نفر تازه فرماندهان هن، اون سران هستن. خیلی خوب، تو رده های بعدی مثلا 10,000 نفر، 100,000 نفر، ها این اعدادی که مطرح هستش جمعیت های زیادی هستن که اینا درسته به خلوص و پاکی اون افراد اصلی نیستن، اما اینا هم انسان های پاکی هن، انسان های خوبی هن، انسان های هستن که اینقدر عالی و خوب بودن که لیاقت همراهی با امام زمان رو شما پیدا بکنن. فلذا اینم باز شاهدیست بر این مدعا که دیگه حالا گمان میکنم که بیش از این مقدار نیازمند توضیح نباشه. خب حالا که اینطور شد، پس ما گفتیم که مهمترین مشخصه حکومت مهدوی و تمدن مهدوی همین عدالت و عدالت گستری هست. به همین در مبتنی بر همین دیدگاه میتوانیم بگوییم که انتظار فرج در واقع این خود انتظار یعنی جنبش عدالت خواهی. انتظار رو میخوایم معنا کنیم، انتظار میشه جنبش عدالت خواهی، یک جنبش جهانی، یک حرکت جهانی و یک نهضت جهانی که عرض خدمتتون که بشریت خسته از تبعیض ها و ستم ها و حق کشی ها اینا همه منتظر یه روزی هستن که اون منجی جهانی بیاد، مصلح جهانی بیاد، عدل گستر جهانی بیاد و عدالت در همه کره زمین جاری بکنن. شما گاهی اوقات این کلیپ هایی رو میبینید که فرض فرمایید در برخی از کشورهای غربی یا در آمریکا یا در کجا جمعیت‌های عظیم مثلا ده ها هزار نفری، جمعیت‌هایی که دور هم جمع شدن دارن دعا میکنن برای ظهور منجی، دارن دعا میکنن برای اون که اون مثلا مصلح کل بیاد، اون کسی که قرار نجات دهنده بیاد. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ اینا مطالبی که خب اونا غربی هستن اما متناسب با همون عقاید خودشون که منتظر ظهور مسیح هستن این انتظار رو میکشن. سال 2000 عرضتون خیلی جوان هستید اون وقت فکر نمی کنم یادتون بیاد پیش از تولدتون بوده عرضتون خواهد که حالا اونایی که یادتون میاد سال 2000 مسیحی شما که یادتون میاد که برای خودش عرضتون خواهد که سال 2000 مسیحی اون وقت قوقایی شده بود چون عدد حالا افراد چه تصوراتی به خودشون فکر دارن مثلا که این چون عدد روند میشه دیگه این زمان ظهوره چرا عدد چیز مدخلیتی نداره. حالا واقعا یک حرکت تو دنیا ایجاد شده بود که سال 2000 دیگه موقع تحویل سال هست مقدم که اصلا به سال تازه اونم سال میلادی بهن مثلا طرف دی ماه هست مقدم که اونجا مسیح میاد و اون ظهور صورت میگیره و میاد و جهان و فلان چرفا اول از این مسلمان های فلان فلاشتر میکشه از وقت نابودشون. به هر حال قوغایی بود در کره زمین، قوغا به پا شده بود. حتی مسلمان تحت تاثیر مسیحیان حالا بعیدم نیست شدن بیاد از اون حتی که بالاخره عددش خیلی جالبه سال 2000 از اون خاطر که سر هزاره مثلا بعد از اون خاطر که اینقدر مسئله جدی شده بود که مثلا در آمریکا در برخی از شهرها و ایالتها آمده بودن افراد خیر، افرادی که مثلا بانی خیر فرشو از مسیحیان، آپارتمان‌های فراوانی رو خریده بودن، مبله آماده با همه مثلا امکانات و وسایل که الان مسیح که میاد با مثلا نیروهاش نه کجا اسکانشون بدیم برای محل اسکان استراحت فلان سازی حرفا همه اینا در اختیار باشه. میخوام بگم اینقدر این ایمانشون جدی بود که تا اینجا میشن اقدام کردن خرید آپارتمان چه از این حرفا و که آماده بکنن که مسیح آمد خدا نکره با مشکل مواجه نشه و مثلا جا داشته باشه و آواره نشه. هر مثلا مبارکتون که به هر حال منظور میخوام بگم که این طور هست. یا این سال 2012 که صهیونیست ها البته اینو خیلی شروع کردن و راه انداختن، خب چه سر و صدایی به پا شد، چقدر هی فیلم ساختن و سر و صدا کردن از این حرفا فلان و همون خاطرم است من در دور و بر سال 2009-2010 این حدودا بود به سال مسیحی دارم عرض بکنم، یه آقای خیلی هم ادعاش میشد، خیلی ادعای معنویات و پرام بزرگی حرفا که بعد یواشکی به من گفت یکی از اسرار رو میخوام به شما خبر بدم. گفتم چی شده؟ گفتش که تا 3 سال دیگه، مثلا سال 2009 بود مثلا، سال 2010 بود مثلا، خب 2 سال دیگه، تا 2 سال دیگه امام زمان ظهور میکنه و پایان جهان هست امام زمان ظهور میکنه. گفتم که انشالله که ظهور کنه، ولی این عدد 2 سال دیگه شما از کجا آوردی؟ گفت نه یک کسی من خبر ده. گفتم این کسی که شما خبر ده احتمال یه فیلم سینمایی رو تماشا کرده، من به شما میگم یه فیلم سینمایی ساخته من 2012 مثلا پایان جهان اون رو دیده و فیلم رو دیده، شما خیلی جدی نگیر، خیلی بنده خدا سر کار رفته. گفتم که حالا انشالله که امام زمان بیان، ولی بعید تو این تاریخ هم بیان که این فیلم سینمایی هم درست در بیاد، اصلا خاطری که یا قبلتر یا بعدتره، ولی اون تاریخ خیلی بعید میذارم که مطابق با فیلم صهیونیست. به هر تقدیر مراد این است که این جنبش عدالت خواهی جهانی است، جنبش عدالت خواهی جهانی، چه افراد بدانند مهدی کیست و چه ندانند، چه بدانند و چه ندانند، منتظر این هستند که این منجی جهانی ظهور بکنه از محضر مبارکتون که بیاد و جهان رو از محضرتون که پر از عدل و داد بکنه و انسانها رو نجات بده. به هر تقدیر این مطلبی که حالا تا اینجا میخواستیم که خدمتون عرض کنیم. من عناوین دیگری هم اینجا در مقابلم هست که بخوام عرض بکنم، حالا این صفحات هم هی میزنم که بیرم شیار بگم که طول میکشه، ما به لحاظ ساعت وقت جلسمون پایان پیدا کرده است که چه خود دیرتر شروع کردیم، ولی به هر حال حالا تو ابعاد مختلف اینطور هست. مثلا فرض کن که بحث امنیت قضایی که قبلا بحث کردیم، خب بحث عدالت قضایی هم مطرحه دیگه. عدالت قضایی یکی از ویژگی‌های اساسی در عدالت قضایی که قضایی مثلا دادگری یعنی قضاوت، عدالت قضایی ذهنتون به خوراکی ها نره، عرضم خدمتتون که بله با قاف و زاد، عرضم خدمتتون که برای عدالت قضایی نکتهش همین هست که عادل ترین عادلان تاریخ مانند پیامبران، مانند شخص شخیص رسول الله صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین امام علی علیه السلام و همچنین سایر اهل بیت، اینها قاضیان عادلی بودن. خب اما بفرمایید قضاوت اینها جنبه ختم دعوا و پایان دادن به نزاع و فصل خصومت داشت. چرا؟ چون شخص پیامبر خدا می‌فرمود انما اقضی بینکم بالایمان و البینات، من بین شما فقط و فقط بین شما قضاوت میکنم با قسمها و شاهدها، یعنی یه قضاوت ظاهری، قضاوت ظاهری. لکن امام زمان که تشریف بیارن طبیعتا ایشون احقاق حق حقیقی انجام میدن، احقاق حق حقیقی صورت میگیرد و قضاوتشون ظاهری نیست، با علم به این که حق با چه کسی است. این عرض مسئله مبارکتون که قضاوت میکنن و بفرمایید که احقاق حق میکنن. خب دیگه حالا به همین مقدار گمان میکنم که بسنده بکنیم. عناوین میگم خیلی زیاد هست در مقابل من، میخوام انتخاب بکنم، میبینم که دیگه جای انتخاب ندارد، همشون مهم هستش. خب پس این اون تمدنی هست که ما به دنبالش هستیم. اگر بخواهیم تمدنی به عنوان تمدن منتظر، یک تمدن اسلامی که در واقع تمدن انتظار هست و زمین ساز هست در واقع ایجاد بکنیم، باید سعی کنیم به نحو حد اکثری با توجه به توانایی هایی که داریم و تا جایی که می توانیم موانع رو پس بزنیم و شرایط رو ایجاد بکنیم، تمدنی شبیه به همون تمدن اصلی ایجاد بکنیم. و طبیعتا یکی از شاخصه های اون هم همین عدله، که این عدل هم به لحاظ جایگاه و منصب عادلانه باشد، که ما میگیم در زمان غیبت باید ولی فقیه در رأس باشه تا این عرضتون که جایگاه عادلانه باشه، همین که کارگزاران، مسئولین و سایر اقشار و مردم عدالت رو به شکل فردی رعایت بکنن، و همین که این عدالت به نحو اجتماعی برقرار شود. اگر تمدنی میخواد برپا بشه که تمدن اسلامی باشد حقیقتاً، بعد عدالت در این تمدن فوق العاده مهم هست و رکن رکین این تمدن به شمار می آید. به همین مقدار بسنده می کنیم. دیگه الان میگم مطلب که زیاد هست و بیش از این دیگه اطاله کلام نمی کنیم. به امید ظهور امام زمان انشاءالله تعالی به زودی زود، و اینکه همه ما توفیق پیدا بکنیم اون زمان رو درک بکنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.